أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما با شما عزیزان درباره مسئولیت در خانه بود و این مسئولیت، مسئولیت سنگین مشکلی و انسان بتواند از عهده این مسئولیت بدرآید، کاری است بسیار مشکل. هم حوصله می‌خواهد، سعی صدر می‌خواهد، علم می‌خواهد و چیزی هم هست مبتلا به همه که اگر انسان خوب مراعات نکند دچار اشکال ها می شود. کسی به بچه هاش نرسه. معمولا جنایتکار بی نشاط دل مرده تحویل جامعه می ده. کسی به زنش نرسه. معمولا خانه سلولی میشه، هم برای خودش و هم برای خانواده اش. از همه اینها که بگذریم، آتش جهنم هم برای ای هست. برای اینکه قرآن روایات به ما میگوید اگر کسی کوتاهی کند در این مسئولیت، در روز قیامت خیلی مسئوله. و بالاخره قرآن با کمال صراحت می فرماید یا ایها الناس قوا انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. ای مردم، همین طوری که باید خودتون را از آتش جهنم نجات بدید، باید مواظب باشید زنداری کنید، باید مواظب باشید بچه داری کنید و به فکر قیامت اونها هم باشید. بحث ما هفته گذشته درباره این آیه شریفه بود که مربوط به خانه است. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا. از این جمله فهمیدیم ریاست خانه مال مرد. و صالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. از این جمله هم فهمیدیم که زن در خانه باید متواضع، سربزیر و اینکه زبان دراز در مقابل شوهر نباشه، سازگار باشه. علاوه بر این که باید عفت رو حفظ کند، باید متواضع در مقابل شوهر باشد. واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن. یعنی اگر اختلاف خانواده‌ای پیدا شد که میشه، اختلاف در خانه یک امر طبیعی است. یک کسی بخواد که در خانش اختلاف پیدا نشه بین زن و شوهر، این محاله، الا اینکه دوتا ملک باشن. و الا اگه دوتا انسان شدن، معقول نیست که دوتا انسان با هم توافق اخلاقی 100% داشته باشن. نه، نزاع میاد جلو. یعنی یه جایی میاد جلو سلیقه شما نمیگیره، سلیقه او گرفته. یه جا میاد شما عقیده شما با عقیده او درست در نمیاد. بالاخره یه اختلاف یه امر طبیعی است تو خونه. حالا این اختلاف اومد جلو، چه باید کرد؟ اگر تقصیر زنه باید او را موعظه کرد و همینجا تشخیص مشکل، خیلی مشکل. انسان بتونه اقرار به گناه بکنه خیلی مرد میخواد. شما نمیدونم با این جنایتکارها چقدر سر و کار داشتی؟ معمولا همین جنایتکاره که محکوم به اعدام است، ولی در دل خودشو مظلوم میدونه. آدم میکشه باز خودش رو مظلوم میدونه، دیگران رو مقصر میدونه. همیشه انسان در صدد اینه که در نزاعها تقصیر رو بندازه گردن دیگر، خودش رو مقصر حساب کردن یا کمی یا اونجاییست که دمش تو دل تو تله گیر کرده، و الا تقصیر رو گردن دیگران انداختن خیلی کم. مخصوصا مردم که ریاست خونه داره یه نحوه برتری از نظر جسمانی بر زن داره، از نظر عقل بر زن داره، ای بخواد بگه تقصیر منه نه تقصیر زن، خیلی مرد میخواد. معمولا زن رو مقصر میدونه، اما کلای خودش رو قاضی کنه ببینید این نزاع که جلو اومده تقصیر کی بوده. ای باید بشه و نمی کنی. نمی کنی مقصرم هستی. اگر مقصر را گشما باشیم، مرد باشه و بیزاره گردن زن، حالا بخواد موعظه‌شم بکنه، نه، این اول جنایتیست که در خانه واقع شد. این اول حکومت بیجاییست که تو خونه واقع شد. بین دوتا بچه شما نزاع باشه، شما ناحق حق رو بدی به یک کدام، این خیلی گناهش بزرگ. مثل اینه که قاضی ناحق حق رو بده به یک کسی. در روایات داریم قاضی لب جهنم نشست. این دیگه فرق نمیکنه بین قاضی به حق که بین دو تا خصم داره حکم میکنه، یا قاضی که تو خونه بین بچه هاش حکم میکنه، یا قاضی که بین خودش و زنش داره حکم میکنه، این فرق نمیکنه. اگه تقصیر شما باشید اما زبان خوش تلطف موعظه رو شروع کنی، یعنی تقصیر اول بذاری گردن او بعد موعظه رو شروع کنی، همینطور جهنمی شد، تهمت زدی، برچسب بدی، تقصیر خودته، تقصیر او گذاشتی، حالا او بیچاره هم صبر بکنه به موعظه های تو گوشم بکنی. نه، کسی میتوانه موعظه کند که خود موعظه پذیر باشه. و اینجا خیلی مشکل، خیلی کار مشکل. اگر ما بتونیم از این پل بگذاریم، از این مرحله بگذاریم، یعنی وقتی یه نزاعی اومد تو خونه که گفتم نزاع طبیعی است، میام این نزاع اومد، راستی ببینیم تقصیر کیه. اگر تقصیر خود ماست، به جای موعظه عذرخواهی کنیم، با کمال شهامت ازش عذر بخواد، از زن عذرخواهی کنیم، ببخشید عصبانی شدم، بسیار بد کردم، به غیر عفو از طرف شما چاره ای نیست، و یه قضیه بالاتر، یه قضیه بالاتر راهشی. و اما اگه زیر بار نرفتی، یعنی زیر بار این که تقصیر منه نرفتی، تقصیر رو گذاشتی گردن او، بعدم موعظه‌اش کردی، موعظه اصلا نداره، نداره. و مخصوصا اگر زنم فهمیده باشه که ببیند مقصر نه، تقصیر نداره، حالا این داره موعظه‌اش میکنه، باید خودش رو موعظه کنه، او رو موعظه میکنه، اون معلومه این دیگه به قول اون آقا چکش روی سندان زدنه، این چه فایده داره؟ این موعظه فایده نداره، علاوه بر این خود رو هم جهنمی کرده، برچسب زده، تهمت زده، و به عبارت دیگر حکم به ناحق کرده. مشکل است. مواظب باشید حکم بناحق نکنید. مواظب باشید اقرار به تقصیر کنید. یادم نمیره این اواخر مخصوصا استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، هر چه رفتیم پیششون این جمله رو به ما فرمودن. میفرمایند که اینی که در میان مردم که مرد حرفش یکیست این غلطه. یعنی چه مرد حرفش یکی؟ ایشون میفرمودن مرد اونی هر وقت دید اشتباه کرده اقرار به اشتباه کنه. میفرمودن ما که معصوم نیستیم، خب اشتباه میکنیم، وقتی اشتباه کردیم اقرار کنیم به اشتباه و با کمال شهامت با کمال صراحت بگیم دیروز این کار رو کردیم اشتباه کردیم، دیروز این حرف را زدیم اشتباه کردیم، حق اینه که الان میکنیم، حق اینه که الان میگیم. انصافاً حرف خوبی. مخصوصاً تقاضا دارم قابل انعطاف باشید. مثل سمدان نباشید وقتی که چکش رو میزنن روش قابل انعطاف نیست، چکش رو پس میزنید. اگه قابل انعطاف نباشید تو زندگی نمیتونید زندگی کنید، مطرود جامعه میشید، یه آدم مستبدی بار میای. اگر ریاستم بتون دادن یک آدم قلدر مستبدی میشی. این استبداد خیلی چیز بدیه. شما در همین چند ساله انقلاب یه مطالعه کنی، یه مقایسه بین بنی صدر و رجایی، ببینید چی رو او را بدبخت کرد. استبداد. چی رو او اینقدر جا تو جامعه باز کرد؟ قابل انعطاف. قابل انعطاف بیایی از همین مقایسه قابل انعطاف بشی و دست برداشتن از استبداد، گفتم کاریست خیلی مشکله، خیلی مشکله، اما یکی از صفاتی است که باید باشه، باید بیاد، مخصوصا در خانه استبداد نداشته باشی. من عقیده دارم اگر بیشتر اختلافها تو خونه تقصیر مرد نباشه، لااقل نصف او تقصیر مرد. معمولا مرد در خانه مردانگی نداره. مرد باید عفو داشته باشه، نداره. باید گذشت داشته باشد، نداره. باید سختگیر نباشد، نداره. وقتی نداره خواه ناخواه نظام میاد جلو. بله، زن باید قابل انعطاف باشد، باید متواضع باشد، باید سربزیر باشد، اونم نداره. وقتی دوتا با هم جمع بشه این اختلاف خانواده ای که همه جا هم پیدا میشه. مرد باید اول چیزی که داشته باشد تا بهش بگن مرد مروته. اصلا مرع از مروت گرفته شده، معنای مروت همین. اول درجه مروت اینه که اگر یه نزاعی جلو اومد حق رو بدت به حقدار، اینو میگن مروت، یعنی مردانگی. مرد اونه وقتی نزاعی بین خودش و زنش جلو اومد، اگر حق با اوست نپا فشاری نکنه، عذرخواهی کنه. و اینم که بعضیا میگن اینم کار حرف شیطانی، که اگر ما بخوایم اقرار کنیم در مقابلش دیگه این دم پیدا میکنه، توبا میشه دیگه، ما مصیبت ها تا اقرار نکردیم، آیا چیست حالا که اقرار بکنیم چی؟ نه آقا، اینها الهامات شیطانی است. تو اقرار بکن، تو مردانگی تو به خرج بده، یقین داشته باش هیچ دور نمیشه. اتفاقا همین جمله ای که عرض میکنم در یکی از جلساتی که خدمت استاد عزیزم رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله سلح بودن فرمودن و همین رو هم فرمودن که آقا این حالا مردم بگن که این چه مسئولیست که اشتباه کرد، حالا مردم دشمن شاد شه پیرن عثمان کنه. می فرمودن اینا چیه، اینا چیه؟ در مقابل حق همه چی پوچه. تو اقرار به اشتباه بکن تو خونه، هر چی بخواد بشه هیچ دور نمیشه، یقین داشته باش عالی میشه، یقین داشته باش ابهتت تو خونه میاد، یقین داشته باش حکومت در خانه برات پیدا میشه. این روایتی که مال امام دوم سلام الله علیه دم مرگ، این روایت آقا باید تو خونه تو کوچه همیشه حک فرما بر ما باشه. ما اگه شخصیت اجتماعی بخوایم، اگه ابهت تو خونه بخوایم، اگر حکومت تو خونه بخوایم، این راهش نی. استبدادگری که نمیتونه حکومت در خانه بیاره، این میتونه. فرمودن جناده من اراد عزن بلا عشیره و هیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. فرمودن جون آدم میخوای عزیز در میان مردم باشی بدون اینکه کسی رو داشته باشی، حکومت داشته باشی بر دلها، میخوای جوری باشید که حکومت بر دل زنت داشته باشی، حکومت بر دل بچه هات داشته باشی؟ فرمودن جون آدم میخوای جوری باشی که ابهت تو در دلها ریخته بشی، یعنی ابهت و مردانگیت در دل زنت باشی، مردم ازت حساب ببرن، بچهات ازت حساب ببرن. فرمودن بخوای اینطور باشی لباس ذلت معصیت رو بکن، لباس عزت اطاعت رو بپوش. میشه. قرآنم میگه میشه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگه کسی رابطه با خداش خیلی محکم باشد، ایمان داشته باشه، بر طبق ایمان عمل کنه، یه فرد شایسته ای باشه، محبتش در دلها ریخته میشه. از این روایت و از این آیه چی استفاده میکنیم؟ این که اگر انسان تقصیر داشته باشه در خانه و اقرار کنه، اقرار به تقصیر کنه، ابهت او در دلها ریخته میشه، در دل زنش ابهت پیدا میکنه، حکومت بر دل او هم پیدا میکنه، بچه هاش هم ازش حساب میبرن. بیایید این جمله ای که گفتم و از رهبر عظیم الشأن انقلابم نقل کردم در زندگی شما عملی بشه، با رفقاتون، با غریبه ها، با دشمن و مخصوصا در خانه قابل انعطاف باشید. اگر تقصیر دارید ولو 1%، اقرار به تقصیر بکن، اقرار کن. و بیشتر از این مردانگی، عرف، گذشت. بیایید روش ائمه طاهرین و اصحاب ائمه طاهرین علیهم السلام را در نظر داشته باش. امام دومی یا عربی رسیده در مدینه، دید آقا با یه شوکت و جلالی داره میره، مخصوصا حضرت حسن سلام الله علیه یه شوکتی داشته، یه ابهتی داشته، یه جلالی داشته. این عرب حسادتش گل کرد، خدا نکنه آدم حسود حسادتش گل کنه، دیگه هیچی سرش نمیشه. حسادتش گل کرد در مقابل امام دوم بعد گفت به امام دوم، مثلی که حس میکنم امام دوم علیه السلام دیدن اگه ای رو هیچیش نگن این اطرافی ها ای رو میکشندش، ای رو از بینش میبرن، لذا امام دوم دیدن ای رو باید دریابن. سلامش کردم، بعد فرمودن که برادرم چی دی؟ اگه غریبی، عصبانی شدی، گرسنه ای، بی کسی، خب بیا بریم خانه ما، خانه ما جای تو، منم کس تو، مهمانیت هم اونجا سیر میشی، چرا عصبانی شدی؟ چرا ناراحتی؟ بردندش خونه، برای اینکه ایران نه، شاید اینجور بود، برای اینکه ایران نکشندش، ایران از بین نبرن، امام دوم ایران بردن خونه. خیلی بهش خدمت کردن. این خجالت میکشی. امام دوم فرمودن نه، خجالت برای چی؟ تقصیر تو نیست، تقصیر معاویه است که دشمنی ما رو در دل شما پرورش داده، بد معرفی کرده، شما تقصیر نداری، خجالت نکن. بعد صبحی که میخواسته بره، آقا جایزش هم بهش داده یا اسبم بهش داده، میخواد بره، اینجا مرادمه. این عربه گفت که یا رسول الله، وقتی وارد مدینه شدم دشمنی سرسخت‌تر از من نداشتی، حالا هم که میخوام از مدینه بیرون برم دوستی بهتر از من نداری. راستی هم اینجور زود میتونید زن، مخصوصا زن زود کولم میخوره، زود میتونید زن رو رامش کنید. زود مار سیاه باشه، اگه با حرفای من اومده جلو یه بلبل قشنگش میکنه، بلبل قشنگ بدانه تقصیر. آقا عفو داشته باش تو خانه. حضرت یوسف رو ببین، حضرت یوسف زلیخا خیلی بدی بش کرد، خیلی خب اول بدی اون صحنه غریب و عجیب بود که براش جلو آورده، از اون صحنه فرار کرد، از اون صحنه فرار کرد، دوم برچسبش زد دیگه، برچسب زد، برچسب زد و برچسبی که در معرض کشته شدن بود دیگه، برچسبش زد، گفت این میخواست با من زنا کن. سوم زندانش کرد، زندانش کرد، حتی میگن که بعضی تاریخ نویسای سنی میگن که تو زندان تازیانش هم میزن که شاید رامش کنه، و بعضی از عرفا هم میگن تازیانش میزد برای اینکه صداشا بشنه و خوشش بیا. این عشقش عکس عمل نشون میداد و از این راه ها میخواست ارضا بکنه، تا بالاخره او جلسه رو گره. جلسه بعد جلسه ای بود، همه زنهای همه جایی رو، زنهای اشرافی رو جمع کرده بود و حضرت یوسف وارد شد، اینا پریفته شدن، همهشون به جای این که پرتقال رو پاره کنن دستشون رو بریدن. او میگفت یوسف، او میگفت یوسف، و حضرت یوسف خیلی برش مشکل بود، میگفت رب سج احب الی مما یدعوننی الی، میگفت خدایا زندان میخوام برم، این صحنه ها رو نمیخوام ببینم. حالا تا بالاخره زلیخا رسوا شده، رسواییشم به این معنا که بنا شد یوسف نجات پیدا بکنه. دو تا رفیقی در زندان داشت که خوابشونو تعبیر کرده بود، او رفت یک کدامشون دربار و بعد اون عزیز مصر خوابی دید و این خوابشی کس نتونست تعبیر بکنه، فرستادن دنبال یوسف. یوسف یه جمله داره، گفت که ما بالون نسبت اللاتی قطعنا ایدیهو، گفت نه من از زندان همینجور نمیام بیرون. به این زلیخا بگو این بلاها چی بود به سر من آوردی. فرستادن دنبال زلیخا، زلیخا خانم چیکار کرده؟ گفت الان قد حس الحق انا رابط تو، اقرار کرد، گفت هر چی هست تقصیر منه، تقصیر یوسف نی، همه بلاها رو من به سرش آوردم. بعد یوسف آورده، یوسفی که آوردن اول جملش اینه، یه ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، یعنی جامعه بشریت، من نمیخواستم زلیخا رو رسوا کنم و من میدیدم اومدم دیگه حالا تو اجتماع میخوام مسئول بشم و مسئول با برچسب جور نمیام، لذا باید خود را تبرئه کنم، چون باید خود را تبرئه کنم مجبور شدم یوسف یا زلیخا را بیچارش کردم، یعنی رسواش کردم، و الا اگر مسئولیتم نبود زلیخا را رسوا نمی کردم. چی میگه این ذالک لیعلم انی لم اخنه بالقهر؟ چی میگه؟ یه انسان باید به قدری عفو باشد حتی راجع دشمنی مثل زلیخا حاضر نباشد او را رسوا کند، الا یه امر اهمی جلو بیاد. در همین سوره یوسف در آخر کار پدر اومده، برادرها اومدن اقرار کردن، پدر اومده، اول جمله ای که یوسف به باباش دارد اینه، میگوید بابا جون از دست برادرهام ناراضی نباشی، نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، میگه تقصیر برادرهام که نبود که من رو تو چاه انداختم، شیطونه، شیطان بین من و برادرهام کدورت انداخت. این اول جمله ایست که به جای گله به باباش که بابا تو چام انداختن میخواستن بکشندم، به جای این ای رو میگه. تاریخ نویس ها مینویسن جلسه میگرفت برای احترام برادرهاش میمست در سفره، برادرها تسلسل خواطر تداعی معانی میبردشون این که این است که ما تو چام انداختیم، نمیتونستم غذا بخورم. یک روزی پاشد یه صحبت قبل غذا کرد، گفت برادرها من اگه به این مقام رسیدم برای خاطر شماست، چرا خجالت میکشی؟ شما اید مرا عزیز مس کردید، شما اید مرا به این مقام رسوندید، اگر شما نبودید منم حالا یکی مثل شما تو کنعان بودم، احتیاجی به یه بار گندم داشتم بیام اینجا یه بار گندم پیدا کنم، شما اید مرا به این مقام رسوندید، لذا شما خیلی به من حق دارید، چرا خجالت میکشید؟ اینجور جمله ها تو خونه باید گفته شی، ولا تقصیر داشته باشی، ندیده گرفتن، قرآن میگه ندیده بگیر و عفو کن، معنای عفو اینه که انسان بیبینه بدی را و نکنه، پاداش کیفر ندی، اینو میگن عفو. اما صفح اونه که نبینه یه حالی کم کم پیدا بشه بدی ها رو نبینه. قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، عفو کن بلکه صفح کن، اصل تو خونه ندیده ها رو نبین، ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، میخوای روز قیامت از خدا ازت بگذره باید تو خونه گذشت داشته باشی و الا نمیگذره. روز قیامت رو فکر کن، روز رسوایی، بد روزی، بد از برای ظالم، بد روزی، یعنی روزیست که زمین علیه شهادت میده، روز علیه شهادت میده، همه علیه شهادت میدن، حتی ائمه طاهرین علیه شهادت میدن، و برای کسی که بخواد صفحش کنه دیگه زمین فراموش میکنه، ملائکه ها فراموش میکنه، همه ندیده میگیرن، خود خدا هم ندیده میگیره، اصلا نمیگن گناه داری تا عفو بکنن، و همه ما گناهکاریم، همه ما باید مورد عفو خدا بشیم، همه ما باید مورد صفح خدا بشیم، و این آیه شریفه میفرماید اگر میخوای مورد عفو خدا بشی، اگر میخوای مورد صفح خدا بشی، در زندگیت عفو باشد، در زندگیت گذشت باشد، و مخصوصا در خانه. ان شاء الله بازم باید مدت ها در این باره صحبت بکنیم، و حالا که خواستید این بحث را، تقاضا دارم بهش اهمیت بدید، امیدوارم بتوانیم ازش نتیجه بگیریم. تو کلمه مصیبت هم دیگه این روزها روزهای عزاست برای شما بخوانم. این مصیبت رو میخوانیم برای جبهه، برای اینکه پروردگار عالم نظر لطفی کند این آتش جنگ هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش بشه. چون آدم میگه دم مرگ رفتم خدمت امام دوم، خیلی حال آقا سخت بود، رنگ آقا زرد بود، در زمینی که داشت وصیت میکرد یه دفعه تشتی خواستن، حال استفراغ به آقا دست داد. یه نگاه کردم یه وقت دیدم آقا خون استفراغ کرد، فهمیدیم بی آقا شدیم، فهمیدیم. زینب مظلوم چشمش افتاد به استفراغها، به خونهای در ترش، ناراحت است، گریه می کند. همه مثلی که زینب رو دلداری می ده. باباش فرق شکافته یه باباش رو می بینه گریه می کند. باباش میگه زینبم گریه نکن، گریه نکن، فرق شکافته من چیزی نیست در مقابل مصیبت ها که برات جلو میام. فرق شکافته من در مقابل این که ببینی برادرت بی سر، برادرت برهنه و اوریان، برادرت پاره پاره در گودال قتلگاه افتاده، ای چیزی دید. ببینی یک بدنی که جای سالم ندارد، میگفت برادرم عزیزم قربان این بدن پاره پاره است که جای یک بوسه زینب ندارد. آقا امام دومم دید خواهرش خیلی ناراحته، فرمود عزیزم ناراحت نباش، من الان در رخت خواب پیش تو هستم. خون در تش ریختن چیز ساده است در مقابل مصیبت‌هایی که داری. شاید نظر امام دوم به این بوده، زینب مظلومه را آوردن جلسه ابن زیاد، چه جلسه ای، چه جلسه مشکلی، از هر جلسه ای برا زینب مشکل تر جلسه ابن زیاد بود. زینب مظلومه را وسط جلسه ایستادنده، نامحرم اطراف جلسه رو گرفته. زینب نگاه کردی سر بریده برادر در تشته در مقابل ابن زیاده، بالاتر از این مصیبت ابن زیاد داره شماتت می کند، ابن زیاد داره می خنده. زینب دیگه تاب و توان این که ببیند صحنه رو نداشت، نشست روی زمین. فهمید که زینب نشست، گفت این زن که بود نشست؟ جوابش ندادن. دفعه دوم و سوم یه زنی میخواد از راه تحریک عاطفه ساکتش کنه، گفت ابن زیاد این زینب خواهر حسینه، یعنی اگه نشست بدون اجازه برای این که دیگه نمیتوانه سر بری دیده یه برادرشو ببینه، از این جهت نشد. یه دفعه ظالم رو کرد به زینب، گفت زینب الحمدلله که برادرتو کشتم، الحمدلله که شما را اسیر کردم، پس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبو اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، صفت عفو و گذشت به همه ما عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمانها بفرما. حوائج همه مسلمانها مخصوصا حاجات منظورین و اهل مجلس ما را عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام بر نفع انقلاب خاموش فرما. جوانهای عزیز در جبهه را امیدشون را ناامید مفرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد در جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما و عجل اللهم فی فرج مولانا
خدایا خدایا با انقلاب ما